موافق.
موافق جناب آقای کامران. 166.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شکر در توجیه بازه. خب شما، من و شما آقای سلیمانی عضو لایحه خدمات کشوری، تو این مجلس خدا وکیلی هر باری آزمایشی است تمدید شود، آزمایشی تمدید شود. خب مجلس هم شل اومده، یعنی مجلس اگر صفر بگیره تو این کتابچه ها برای مردم هیچ وقت آزمایشی نمیاد. دولت هم میدونه مجلس شوخی میکنه میاره. یعنی دولت و مجلس خروجی کارشون شده هی فرجه بدیم آزمایشی. خیلی جالبه، انبوهی بدنه کارشناسی دولت داره، مجلس هم مرکز پژوهش ها داره، هزینه هم که هر دو دستگاه زیاد میکنن. وقت ما موندگار شدیم برای اینکه بررسی بکنیم این لوایح مادر را، این موضوعات مهم را، حتما دولت هم میگه تو کمیسیونات مورد بررسی است، این مجلس که میگه تو کمیسیون تو نوبته، چرا ما نمیایم اهم و مهم بکنیم؟ شما در همین مجلس چندین بار لوایح تمدید شده و هی فرجه دادیم. البته حرف آقای قاضی‌پور حرف درستیه، بعد ما میایم توجیه میکنیم اگر که تصویب نشود اسلام در خطر میشه، نون اینا اون بریده میشه، دستگاه کارشون میمونه. آقا این شد کار زندگی خدا وکیلی؟ بیایید با یک بار همچی شده هم به دولت آموزش بدیم که پشت گوش نندازه، هی نه تمدید کنه، هم خودمونم وقت بذاریم. لذا این اجرای مدت آزمایشی کار به اینم نداره، موارد دیگه هم بوده، این 85 که تو این مجلس رأس شده اینا 85 کنیم، اونا 85 کنیم، بدون اصلا نظر کل نماینده های کمیسیون بشینه. کمیسیون های ما هم که اغلب رسمیت نداره، چون باید دو سوم باشه تا رسمیت پیدا کنه، دو سوم که هیچ، گاهی هم زورکی میشه به عدد همین نصفی برسه. پس اینه که من دفاع اینه به این دلیل حس بکنین که بعدم ما در قصر حرج قرار بگیریم. خب اگر نرسیدیم وقت بذاریم، اهم و مهم کنیم. من خواهشم اینه از خواهرها و برادرها این را حس بفرمایید.
خیلی ممنون آقا.
بالاخره یه کاری بشه.
دولت البته تو دولت صحبت میکنه، آقای کامران کمیسیون های ما اگر به حد نصاب دو سوم نرسه که هیچی رو به صحن نمیدن. شما اغلب اینو میگید اینجوری نی، اغلب پشت تریبون اینجوری نگی. بفرمایید آقای دکتر. بفرمایید.
نمایندگان محترم، عنایت
حالا بش.
قانونی رو شما در گذشته وضع کردید، قانون آزمایشی بود، بعد فرمودید که دولت باید لایحه بیاره تا این قانون رو تبدیل به یه قانون دائمی بکنید. دولت هم در موعد مقرر لایحه‌اش رو آورد. دو سال پیش همین مطلب مطرح شد و همین پیشنهاد، گفتیم بزرگواران شما باید تصویب کنید، لایحه اومده نزد شما. سال گذشته دوباره همین مطلب توسط جناب آقای کامران مطرح شد، گفتیم برادر عزیز شما باید قانون رو مصوب بکنی تا ما بتونیم اجرا کنیم. الان هم لایحه دولت نزد شماست، اگه شما میتونید تو چند روز باقی مونده تا شب عید قانون رو مصوب کنید در اختیار دولت بدید، خب اشکال نداره، دولت دستش بازه. اما اگر نکنید که دولت اینجا تقصیری نداره، شما به موقع در واقع قانون رو تصویب، چون لایحه رو دولت دو سه سال پیش تقدیم کرده. حالا اگه شما اینو تصویب نکنید چی میشه؟ ما قانون نداریم، یعنی نمیتونیم مالیات بر ارزش افزوده رو بگیریم، یعنی بیش از 70,000 میلیارد تومان درآمدها رو نمیدیم، موجب قانونی نداریم. بعدم نگیریم چی؟ یه قسمتش مال شهرداری هاست نمیتونیم بدیم، یه قسمتش مال سلامت نمیتونیم بدیم، مال حمل و نقل نمیتونیم بدیم، مال دولت و کارمندان نمیتونیم بدیم. بنابراین یه امر بدیهیه، شما طلب لایحه کردید، دولت داده، مصوب نکردید. حالا که مصوب نشده باید قانون قبلی رو تمدید کنید که کشور با خلأ قانونی روبرو نشه.
خیلی ممنون.
حسب این ایجاد مشکل میکنه. کمیسیون رأی ندید بس.
کمیسیون مخالف. هزار صد و
آقای رئیس اخطار دارم.
194 نفر. نمایندگان محترم نظر خودتون رو راجع به این مسئله اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالفن. لطفاً مشارکت فرمایید در رأی گیری. نمایندگان محترم در رأی گیری مشارکت فرمایید. پایان رأی گیری را اعلام میکنم. تصویب نشد. 26 در رأی آورد. بفرمایید نفر بعدی.
آقای دکتر یه راهنمایی بفرمایید. آقای دکتر همتی پیشنهاد دادن که این تا سال آینده بشود تا شهریور ماه. از این نظر مشکل نیست، ولی چون قانون جدید ممکنه در ارقامش تغییراتی باشد، بودجه یک ساله ما رو عملا شش ماه میکنه، چون سقف اعتبارات بودجه تو شش ماه.
حالا اگه اجازه بدید رد شیم.
آقای دکتر همتی
اجازه بده رد شیم.
یک ساله است تو درآمدها ایجاد اشکال میکنه.
حالا قانون اگه مصوب شد که میشه قانون. اجازه بدید رد شیم. میکروفونو باز کنید.
آقای دکتر همتی رو باز کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد. ببینید همکاران عنایت بفرمایید، این چیزی که در لایحه دولت آورده شده تا پایان سال 98 بحث قانون مالیات بر ارزش افزوده رو که به صورت آزمایشی هست مجدد تمدید کرده. یعنی الان ما 6 سال هست اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده رو داریم تمدید میکنیم و این هم همه اصناف رو، هم خود دولت رو و هم مردم رو درگیر کرده و هم بازرگانان و تجار عزیز رو، و قطعا یک مانع اساسی در اقتصاد کشور هست. حالا اگر ما تا پایان سال 98 این رو تمدید بکنیم چه اتفاقی میفته؟ ما پایان سال 98 انتخابات مجلس رو داریم، یعنی عملا این طرح آزمایشی برای 2-3 سال دیگه حداقل به تعویق میفته. اگر ما سقف شهریور رو قرار بدیم، حداقل این مجلس دهم فرصت خواهد داشت که در سال 98 تکلیف اجرای آزمایشی این قانون رو مشخص بکنه و در واقع تکلیف اقتصاد کشور رو در این بخش روشن بکنه. خواهش میکنم عنایت بفرمایید این رو یک سقفی تعیین بکنید که تکلیف همه در این رابطه در کشور روشن بشه. سپاسگزارم.
مخالف آقای نادری، شهاب نادری.
آقای دکتر قابل تر نیست پیشنهادشون؟ با عرض معذرت. عرض کردم ایشون آقای رئیس فرمودن که مطرح بشود. با عرض معذرت آقای دکتر همتی، پیشنهاد شما چون سقف بودجه رو بلا تکلیف نگه میداره تا پایان سال قابل طرح نیست، اگر اجازه بدید عبور کنیم ازش. اصلاحی بودجه لازم داره دیگه. بله، ولی اعمال سال آینده بر اساس قانون فعلی خواهد. پیشنهاد حذف بند زه رو داریم. آقای قاضی پور بفرمایید. آقای محجوب بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران محترم عنایت بفرمایید که این ده برابر رو ما متوجه مأخذش نشدیم. انشاءالله اولا توضیح بدن این مأخذ عبارت ده برابر رو که در ابتدای بندزه آمده و بعد هم دقت بفرمایید. متاسفانه ما هرچی جلو میریم انگار از رنگ و محتوای بودجه خالی تر میشیم. یعنی ما وقتی ده برابر رو به 30 برابر اصلاح میکنیم اینجا داریم صراحتا قانون اصلاح میکنیم. هم قانون مالیات مستقیم و آقایون یک همچون روال هایی رو نمیشه علیه مردم به جریان انداخت. مالیات درست موجب قانون وضع میشه، درست قانون بودجه قانونه، اما دقت بفرمایید این بودجه ریزی است، قانون وضع مالیات نیست، وضع عوارض نیست. نحوه هزینه کردن مالیات و نحوه تحصیل مالیات میتونه اینجا بحث بشه، ولی اینکه چقدر مالیات بگیریم، چه شکلی بگیریم، اینا قانون موضوعه داره. قانون موضوعش هم قانون مالیات مستقیمه. الان یک در واقع تفسیر رو به این اختصاص داریم. حالا تو هر تفسیری دیگری هم مرتب من دارم میبینم بخشی از این قانون اختصاص داره به حل مشکل دستگاه مالیاتی. آقایون مشکل دارن فوریتی بیارن، با عجله بیارن، زودتر از این که به دریان میفته. اگر در شهری بر اقدام میکردن تا حالا اصلاحاتشون رو گرفته بودن.
خیلی متشکرم.
این هم اقداماتش اون ور ساله. من خواهش میکنم که در این مورد دقت بفرمایید. به این اینایی که میگید فردا مراجعینتون میان میگن آقا این طور شما کردید، حتی ممکنه به خاطر نیارید. من خواهش میکنم با دقت به اینو رأی بدید. متشکرم.
خیلی ممنون. آقای رئیس مخالف موافق انشاءالله صحبت نمی کنند. دولت هم صحبت نمی کنه. دولت موضعش مخالف.
شما رئیس نیاو مسخره کردی خودمون. ایشون داره به جای شما اعلام میکنه خبرم نداری چیه داره حال نداره.
بفرمایید آقای شما. بفرمایید
عنایت بفرمایید.
بفرمایید
برای یه بهبود فضای کسب و کار به خصوص برای کسبه جز. کسبه جز کسانی هستند که تعدادشون خیلی زیاده ولی میزان فروش و درآمدشون اندکه. طبق قانون باید برای تک تک اینها پرونده مالیاتی درست بشه. اگه این پرونده این میزان یعنی حدود چند میلیون ما بخوایم پرونده درست کنیم، باید هزاران نفر تو سازمان مالیاتی استخدام بکنیم که حتی یک دکه هم بره در واقع پرونده مالیاتی بزرگی داشته باشه. از سالهای قبل یعنی از حدود 4-5 سال قبل شما گفتید میزان فروشش رو در نظر بگیرید. میزان فروش رو در نظر گرفتن نسبت به حداقل. اونایی که در ما فروششون در ما کمتر از 20 میلیون تومان بود اینا رو میگفتن باشون توافق کنید فروش نه درآمد. در ما فروششون کمتر از 20 میلیون تومان بود میگفت توافق کنید توافقی ازشون یه مالیات بگیرید یا افزایشش رو توافق کنید کسرم نشه. 20 میلیون تومان فروش در ما در واقع رقم بسیار ناچیزیه، یه بروکراسی سنگینیه و کسبه جز آزار میبینن. سازمان مالیاتی گفته این رو تبدیل بکنیم فروش در ما حدود 70 میلیون تومان. یعنی کسی که در ما فروشش 70 میلیون تومانه در واقع توافقی باشه که ما یه بروکراسی سنگینی و آمده شده مردم به اداره مالیات و مشکلات پیاپی اون رو کم کنیم. بنابراین تسهیل امور مردم، بهبود فضای کسب و کار، رعایت حال کسبه جزء و قطعی کردن مالیات هست که بتونیم اتفاق کنیم.
حتی
این هم برای کسبه ما ایجاد مشکل میکنه و هم برای سازمان امور مالیاتی و فضای کسب و کار هم نامناسب میشه.
خیلی ممنون.
به حسفش رأی ندید.
کمیسیون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببین عزیزان در رابطه با بحث‌های حقوقی من اون بار مشکل عرض کردم، الان هم از دوستان عزیزی که داری بحثا در موافقت یا مخالفت مطلبی بیان میکنن خواهش میکنم به الفاظ موضوع مورد بحث توجه کنن. که جناب آقای سلیمی هم دارن توجه میکنن برای زبنده و ممنونم. ببینیم اون متنی که ما میخواییم درش بحث به نظر حکم، موضوع و طریق چه بحثی را مطرح میکنه، چی میگه، آیا واقعا آنچه را که داریم بحث میکنیم به موضوع بر میگردد یا نه. برای روشن شدن جهات توجیهی هست، من مستند را میخوانم که ماده 84 چه میگوید و ما چه کاری میخواییم انجام بدیم. 30 برابر به نفع مستضعفینه، به نفعشان نیست، میخواییم ماده هاشان اضافه کنیم، میخواییم طریق را درست کنیم تا روشن بشه. ماده 84 میگوید، تبصره به اصطلاح مقرر در ماده 100 میگوید سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برخی از مشاغل یا گروهی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حد اکثر 10 برابر معافیت موضوع ماده 84 میباشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و اظهارنامه مالیاتی معاف کنه. تو قانون برنامه آوردید گفته شرط برخورداری از معافیت دادن اظهارنامه است، یعنی اگر کسی اظهارنامه ندهد نمیتواند از معافیت برخوردار باشه. حالا ما یه گروه های پایینی داریم که امسال برابر تبصره 6 شما این مبلغ را 2,800,000 تومان رساندید، دیگه 10 برابر میشه 28 میلیون. میخواییم بگیم آقا کسانی که این دارن بره بالا 3 برابر بشه. اینها نیازی به اظهارنامه نیست که از این معافیت برخوردار بشن. حالا این خدمت به مستضعفانه یا ظلم به مستضعفانه، در جهت تسهیل اموره یا در جهت صعوبت اموره؟ و اگر این حذف بشه معناش این است که بر میگردیم به اصل و اون 10 برابر باقی میماند و مردم امکان استفاده از تسهیل این تبصره در رابطه با اون معافیت ها دچار مشکل میشن. پس من خواهش میکنم عزیزان به حذف رأی ندن.
نمایندگان محترم، حضار 194 نفر، کمیسیون مخالف، دولت مخالف، لطفاً نظر خودتون رو نسبت به این پیشنهاد اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالفن. نماینده موضوع بعدی رو مطرح کنید.
آقای دکتر، بند الحاقی یک باز حذفش رو آقای محجوب و قاضی پور پیشنهاد داد.
بفرمایید.
الحاقی یک رو مطرح نمی کنین؟ الحاقی یک پیشنهاد، بله چشم، اصلاحی آقای کوچک نجات منصرفن، آقای یوسفی هم همینطور انشالله. بند الحاقی 2 حذفتون رو بفرمایید.
الحاقی 2 اگه اجازه بفرمایید، کمیسیون
نه خب الان هست،
ابهامات زیادی داره، اگه اینو قبول کنید برگرده به کمیسیون. آقای دکتر تاجگردون، بند الحاقی 2 ابهامات زیادی داره.
بند الحاقی 2 پیشنهاد هست،
اجازه بدیم با کمیسیون حل کنن.
آقای رئیس پیشنهاد هست داریم، اگر هست شو
بفرمایید.
آقای رجبی نفر اول پیشنهاد هست شو هستید،
بفرمایید.
آقای کاتب صحبت کنه. آقای کاتب بفرمایید. به آقای کاتب دادم وقتش. نفر اول که آقای رجبی هن. بفرمایید آقای کاتب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از همکاران عزیز خواهش میکنم که یه دقتی بکنید که چه مصوبه ای داریم. ببینید، طرح دانشگاه تهرانی که الان تو دستور کاره، 22 سال پیش این طرح رو توسط همکاران دانشگاه تهران انجام شده. تمام ساکنین اطراف دانشگاه تهران به شدت ناراضی هستند. چرا؟ املاکشون منازلشون بلا تکلیف، نمیتونن خرید فروش بکنن، هیچ کاری نمیتونن اعلام بکنن. خب به گفته امیرالمومنین که هر کس به بندگان خدا ظلم کند، علاوه بر این که بندگان خدا به اونها مخالف میشوند، خداوند نیز دشمن اونها خواهد شد که به اونها ظلم میشه. ببینید ما عزیزان من، ما اگر دانشگاه تهران آمده به مردم ساکنین اطراف خودش 22 ساله داره ظلم میکنه، ما در مجلس شریک این تصمیم نشیم. چرا زمان 10 سال گذشته وقتی که میخواست این قانون تصویب بشه نزدیک 12,000 میلیارد تومان اعتبار نیاز داشته که این قانون تصویب بشه. اگر حتی اگر با قیمت امروز حساب بکنیم نزدیک 20,000 میلیارد تومان اعتبار نیاز داره که این تصویب بشه. خب وقتی که ما میخواهد 20,000 میلیارد تومان، ما امسال هم بیاییم 10,000 میلیارد تومان پول بهش بدیم، اگر 1,000 میلیارد تومان هم پول به این بدیم، 20 سال دیگر ساکنین اطراف دانشگاه تهران منازلشون باید 20 سال دیگه همچنان بلا تکلیف بماند که ما میخواهیم تر اجرا کنیم. همکاران عزیز، ما در خودمون در مجلس شورای اسلامی برای عدالت قانون تصویب کردیم، هر طرحی که در شورای عالی معماری و شهرسازی در کشور تصویب میشه حداقل مدت 3 سال میتواند اون طرح پایدار بماند، یعنی بعد از 3 سال دیگه اون طرح قابل اجرا نیست، باید اون طرح، عرض کنم خدمت شما که اون طرح رو رها بکنیم. این قانون ماست. چطور ما الان 22 ساله همچنان این طرح رو داریم و میخوایم 20 سال دیگه مردم رو معطل کنیم؟ این نکته بعدی که میخوام بگم، ما توی سیاست‌های کلان گفتیم که در واقع مرکز پایتخت الان با مشکلات کلان مواجه است، مردم قدرت نفس کشیدن ندارن، آلودگی داره مردم رو اذیت میکنه. از یه طرف میگیم که تهران رو کوچیک کنیم، از یه طرف میگیم دانشگاه تهران رو در واقع بزرگ کنیم. خب کاری نداره بخش مقطع کارشناسیش رو در مقاطع دیگر رو ببرن خارج از تهران، چه ایرادی داره که این بخش رو بدن به استانهای همجوار، قم، قزوین، کرج و هر نقطه ای که از کشور ایران اسلامی میتواند این کار رو انجام بدهد. نکته بسیار مهمی که من میخوام همکارا خواهش میکنم، استدعا میکنم که این رو دقت بکنید، الان وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل توسعه راههای روستایی خودش، اصلی خودش، فقط برای راههای روستایی خودش نزدیک 2,000 میلیارد تومان بدهکار است، اعتبار میخواد راههای روستایی خودش انجام بده. برای راههای اصلی خودش پیمانکارا الان نزدیک به 5,000 میلیارد تومان در واقع طلب دارن. الان ما سیاستمون توسعه ریلی کشوره، ما وقتی که اگر وزارت راه شهرسازی پول داره بره خب 5,000 میلیارد تومان بدهی خودش بده به پیمانکاری که امروز هر روز پشت در وزارت راه شهرسازی ایستادن. نکته سوم، نکته بعدی اینه که این مصوبه شورای عالی معماری شهرسازی نداره، اصلا قابل اجرا نیست. نکته آخری که همکاران، من عذرخواهی میکنم، 40 نفر از همکارا پیشنهاد حذف داده بودن، من استدعا کردم به جهتی که یه مطالعاتی رو داشتم اجازه بدن که من مطرح بکنم. از سرور عزیزم جناب آقای رجبی هم بسیار صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم، ضمن این که میتوانیم ما رشته های دانشگاه تهران رو بفرستیم به خارج از کشور، به دانشگاه های دیگر.
آخرین جمله های دکتر صحبت کنه. مخالف
جناب آقای مخالف صحبت کنه. 121
اختارم اگر کس داره گوش میدیم. آیدی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همکاران گرامی و مردم شریف ایران. دوستان دقت داشته باشید، برادر بزرگوارمون جناب آقای کاتب فرمودن دانشگاه تهران به همسایگان خود ظلم میکند، ما نباید شریک این ظلم باشیم. اتفاقا به همین دلیل هست که ما باید ورود کنیم و این اختلافی که هست بالاخره 100-150 واحد خونه ای که اونجا در اطراف دانشگاه تهران هستن نمیتونن ساخت ساز داشته باشن، نمیتونن توسعه بدن، باید تعیین تکلیف بشه و این یکی از وظایف مسکن و شهرسازی به اضافه شهرداری ها هست که در توسعه و به اضافه گسترش دانشگاه ها پای کار بیاد. همچنین این طرح توسعه بعد دانشگاه شریف هست، دانشگاه امیرکبیر هست. دانشگاه تهران یکی از دانشگاه‌های معتبر و مهم کشور جمهوری اسلامی ایران هست که به عنوان پایگاه علمی و سیاسی در کشور مطرح هست. اگر ایراداتی داره آقای دکتر پزشکیان، خب ما نمیگیم ایراد نداره، ایراد داره، برگرده به کمیسیون، کمیسیون تلفیق ایراداش برطرف بشه، مرتفع بشه. بعد دانشگاهی هم که مد نظر هست شریف و امیرکبیر اضافه بشه، در کمیسیون تلفیق بیشتر چکشکاری بشه، بعدم برگرده صحنه علنی مجلس. اما این که بخوایم همینجوری بی خیال از کنار این موضوع رد بشیم، بالاخره باید تعیین تکلیف بشه و اون واحدایی که منزلایی که منازلی که در حاشیه دانشگاه تهران هستن اونم تکلیفشون مشخص بشه. من از دوستان خواهش میکنم که به حذف این بند رأی ندهن. اگر صحن اجازه بده آقای دکتر پزشکیان رو هیئت رئیس اجازه بدن بزنن تو رک، برگرده کمیسیون تا بیشتر چکشکاری بشه.
آقای آجای ساله چشم، بعد از موافق
گوش میدیم.
بعد از موافق
اختار راجع به این موضوع آجا. خب بفرمایید.
آجای سالک اختار دارن 138.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا ما با گسترش فعالیت‌های دانشگاهی و رشد علمی و کسب قله‌های علمی دنیا مخالفتی نداریم و باید تشویق کنیم. اختار من اصل سوم ماده 9 بند 9 و اصل 52 قانون اساسی است. اصل سوم بند 9 رفع تبعیض اختصاص این مسئله فقط به دانشگاه تهران. این تبعیض کشور در استان‌های مختلف دانشگاه‌هایی داره که گرفتار همین مسائل هم هستن. بنابراین مثل ارومیه، تبریز، اصفهان، زنجان، شیراز، مشهد، هر کجا که بگید همین مسئله رو داره. این یه نوع تبعیض خلاف عدالته. این نکته اول. نکته دوم، 52 اصل 52 بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که قانون تعیین میکنه باید بیاد بعد از درآمدش در خزانه. اینم مطرح نیست در اینجا، کلا در اختیار دانشگاه تهران گذاشته شده. من بحث ندارم روی این مسئله ای که گفتن همسایه های اطراف دانشگاه ناراحتن، مطلبی که آقای کاتب گفتن و این یه ظلمه و این هم مسئله است. اصلا نفس این الحاق با بند 9 اصل سوم مغایرت داره و حتما شورای نگهبان برخورد میکنه و ما نیایم تو مجلس پایه‌گذار تبعیض باشیم، بلکه پایه‌گذار عدالت باشیم. اینجا نشستیم برای اجرای همین مسئله.
این حاجا مخالف قانون اساسی نیست به نظر من، و چه در رابطه با اصل سوم چه اصل 52 که فرمودید، به خاطر اینکه دانشگاه ها خود مجلس اجازه داده یه چارچوبی داشته باشن و توسعه هم یه تناسبی داره. حالا جزئیات شما بحث نمی‌کنیم، به هر حال موافق صحبت کنم.
موافق. جناب آقای سید احسن علوی 26.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت همکاران گرامی و لازم میدونم از فرصت استفاده کنم روز 2 اسفند روز زبان مادری رو خدمت همه اقوام و همزبانای عزیزم تبریک و تهنیت عرض کنم. این پیشنهاد نشون از در واقع یه لابیگری پرقدرتی داره که تونستن در حقیقت این پیشنهاد رو اینطوری ملحوظ کنن. من خدمت شما عزیزان عرض کنم، آقای دکتر کاتب یه اشاره ای کرد به این که 5000 میلیارد تومان وزارت راه و شهرسازی بدهکار، نه اتفاقا 19000 و اندی بلکه 20000 میلیارد تومان همین حالا امروز وزارت راه و شهرسازی به پیمانکارانش و کسانی که مطالباتی دارن بدهکاره. بنابراین در این بخش اگه خیلی قدرت داشته باشه وزارت راه و شهرسازی باید بره این که بتونه این مطالبات رو تادیه کنه. ضمن این که ما باید دانشگاه تهران رو بیشتر برای تحصیلات تکمیلی در نظر بگیریم و بخشی از رشته ها رو در واقع تفویض کنیم و از طریق دانشگاه های دیگه و این تمرکز رشته ها رو در تهران اینقدر نداشته باشیم. خود همین تمرکز رشته باعث میشه که ما مهاجرت وسیعی رو دوباره به تهران داشته باشیم و این سرریز جمعیتی که وجود داره و این مشکلات امروز اقتصادی و اجتماعی در تهران در واقع به وجود اومده بخش زیادش ناشی